الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا قائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طميلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای مرا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. داستان حضرت موسی و فرعون رو در سوره قصص بررسی میکردیم در حدی که توان داشتیم و در حدی که فرصت اجازه میداد. در بخش اول خدای متعال در واقع شخصیت فرعون و ویژگی های شخصیتش و هدف و سیاست های کلیش را بیان کرد. هدفش علو، برتری جویی بر همه انسان ها در حد اعلا تا حدی که خود را معبود معرفی کنه. راهکارش هم ایجاد اختلاف بین مردم و برقراری یک نوع نظام طبقاتی در جامعه و بعد توسل به انواع حیله ها و فریبکاری ها و مغالطات برای اینکه مردم را مطیع خودش بکنه. چیزهایی که در شرایط اون زمان و با توجه به قدرتی که به هم زده بود و شرایطی که مردم داشتن و فرهنگی که به مردم حاکم بود، روی اسباب ظاهری هیچی کم نداشت. هم خودش آدم مقتدر و به اصطلاح باهوش و زرنگی بود، هم نعمتهایی که در اختیارش بود، عادل انهار تجری من تحتی، و هم یارانی که داشت از ملأ فرعون به تعبیر قرآن، وزرا و مشاورینش که اونها هم مدیرش بودند و هم فکری میکردند، مشورت میدادند، بهش همکاری میکردند. بنابراین روی اسباب ظاهری میبایست کاملا موفق باشد و مشکلی براش پیش نیاد، اما اینجور نشد. نهایتا آیه بعد ناظر به این است که سرانجام فرعون چی شد. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. او خواست بر همه تسلط پیدا کنه. اسبابش هم براش فراهم شده، اسباب ظاهری. حیله ها و اینام را همه را به کار گرفت، اما ما ارادمون چیز دیگری بود. و نرید، ما میخوایم همون افرادی که در جامعه مورد بیتوجهی بودند و اونها را مستضعف قرار داده بودند، بچه هاشون رو میکشتند، زنانشون رو به کنیزی میگرفتند و انواع شدائد رو در حق اونها اجرا میکردند، اراده ما این بود که اینها غالب بعد داستان رو دنبال میکنه که چگونه ما درست نقطه مقابل اون اسبابی که برای فرعون فراهم بود، به تعبیر خودمون ما چطور از صفر شروع کردیم، یه نوزادی را آب آورد توی کاف فرعون، چیزی که اگر شاید یکی دو روز بهش نرسیده بودن هلاک شده بود. این نوزاد در دامن خود فرعون پرورش پیدا کرد. تا داستان آخر داستان که انشاءالله اگه فرصتی بود تفاصیلش رو به همون ترتیب قرآن عرض می‌کنیم. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، یک گروهی را که اینها به ضعف کشنده بود و اونا کاملا در اختیار او بودن، به بیگاری کشیده می شدن، ما اینا را خواستیم پیروز کنیم. نه تنها از اون ضعف و ذلت نجات پیدا کنن، بل فنجعلهم ائمتن، ما همون افراد مستضعف را خواستیم پیشوا بشن در جامعه، رهبر بشن، دیگران از اینا تبعیت کنن. و اون قدرت و ثروتی که اونها داشتن بیفته به دست اینا، ما نجعله همون وارثی. ما یه همچه اراده داشتیم و نوری فرعون و هامان و جنوده هما، که این آقای فرعونی که این همه تسلط داشت و زرنگ بود و طراحی میکرد و نقشه ها رو اجرا میکرد و با وزیرش که هم فکرش بود و کمکش میکرد و جنوده هما، به اینا نشون بدیم همون چیزی که ازش میترسیدن. اینا گویا همونطور که در بعضی روایات اومده و یه مرتبه دیگه هم اشاره کردم، کاهنان پیشبینی کرده بودن که از بنی اسرائیل کسی ظهور خواهد کرد و سلطنت فرعون را از بین خواهد برد. اونا می ترسیدن از همین و شاید همین علت این بود که بچه های اونا را می کشتن. ما اراده ما این بود که از همین مردم مستضعف و از همینایی که میترسیدن اینا رو ما بیاریم سر کار و اونها تحت شعاع قرار میگیرن و زیر دست اینا میشن. خب تفصیلش هم انشاءالله اگه خدا حیاتی داد و توفیقی جلسات بعد عرض میکنیم. اینجا یه سوال کلی میخوام مطرح کنم که این اراده الهی آیا یک امر اتفاقی و اختصاص به قوم فرعون داشت یا نه این یک سنت ثابتی است، قاعده کلی است؟ مفسرین در تفسیر این جمله که من نورید و عطف بر چی هست و چرا فعل مضارع آورده و این حرف ها، بعضی هایی که خیلی در جزئیات ادبیات کار کردن بحث هایی کردن و فی الجمله اختلاف نظری هست که این بناورید و وابش واب حالیه هست یا واب عاطفه هست و نتایجی خواستن بگیرن. تقریبا حاصل این اختلاف این میشه که آیا معنی آیه این است که فرعون چنین کرد در حالی که ما اراده داشتیم ضد اون اراده او را، و نوریدو واو حالیه یعنی نوریدم حکایت حال گذشته است، یعنی اون وقتی که او میخواست عروف پیدا کنه ما میخواستیم این مستضعفین رو غالب بشه، یا نه و نوریدو واو عاطفه است، یه قاعده کلی میگه. حالا فرض در این میگذاریم که واو حالیه باشه و معناش هم این است که اون وقت ما اراده داشتیم اما این سوال در همه جای دیگر مطرح میشه که آیا اراده خدا گزافی است؟ همچی یهود دنگش میگیره یک کاری بکنیم یا حسابی داره، قاعده ای داره. بر اساس یک ضوابطی اراده خدا، حالا اراده به هر معنایی باشه که ما درست نمیتونیم بفهمیم به این سادگی ها که اراده خدا یعنی چی. به هر حال هرچه باشه، آیا یه اراده گزافی است به سرمش که یهو آدم چیزی به ذهنش میاد یک کاری میخواد بکنه؟ خدا یهو دنگش گرفت فرعون رو سر میون، یا نه یک حسابی داره، یک قاعده کلی هست، یکی از مصادیقش فرعون. اگه جاهای دیگه یه هم فرعونی باشد و این داستان ها مقدماتش اون ملاک ها وجود داشته باشه، اون سنت همونجا حاکم خواهد. خب این را در کلام بحث کردن علمای کلام شیعه که اراده خدا گزافی نیست، اراده خدا بر اساس علم و مصلحت عالیه الهی است که به نظام احسن تعلق میگیری. یعنی هر کاری میکنه خدا بهتر از اون نمیشه و همش روی حساب و قاعده هست. خب در این مسئله که افعال الهی بر اساس نظام احسن و اینا، این مسئله خیلی پیچیده و محکمی است. در روایات هم بلکه در آیات هم اشاره هایی هست، ولی حالا نه بنده اهلش هستم و نه اینجا حالا اهلش هست که این مسئله مطرح کنیم. فرضاً که من بلدم باشم و بتونم هم بیان کنم که هر دوش اهل تأمل. اما شاید از خود لحنایی هم استفاده بشه که این یک امر مختصاصی نبود و نوریدو دلالت بر استمرار داره، ما ارادمون اینه. جای دیگه هم اگه چنین مستضعفینی باشن، اراده ما اینه که اونا غالب بشن. و شاید به همین مناسبت، یعنی مناسبت که چه از کنن، توجیهش همین باشه که در روایات ما تأویل این آیه ظهور هم ولی یعصر انشاءالله فرجه و شریف هست. حالا تأویل من گفتم و اینا در اصطلاحاتش محافظه نفرمایید، بفرمایید یکی از مصادیق یا مصداق اتم. اگه اینجور هست، خود این سنت پس چیه؟ بر چه اساسی خدا اراده کرد که بنی اسرائیل غالب بشن بر فرعونیان و تاج و تخت فرعون نابود بشه و اونا همه از بین برن؟ دنباله این آیه داره که فلما آسفون انتقمنا منهم، اینا ما رو باز هر کلمه این ما بگیم احتیاج داره به توضیح و اینا که خودمونم گیر میکنیم، بیانش هم باعث میشه بس پراکنده میشه. در روایات هست که آسفونا یعنی خدا بندگانی داره که کار خودش رو به منزله کار اونا رو به منزله کار خودش ترقی. آسفونا یعنی بندگان شایسته ما رو متاسف کردن. وقتی اونا ناراحت شدن انتقام نامنهم، ما از فرعونیان انتقام گرفتیم، انتقام کردیم گرفتیم. اغرقناهم اجمعین، فرعونیان را که قدر متیقن درباریان و جنود و وزرا و وکلا و اینها همه در دریا غرق شد. و جعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، ما اونها را پیشینه ای برای دیگران قرار دادیم و نمونه ای برای اینکه ما با کسانی که چنین رفتاری داشته باشند چگونه رفتار کنیم. جعلناهم سلفا، از پیشینیان آیندگان قرار دادیم، یعنی آیندگان دنبال خواهد داشت. و مثلا للآخر، دیگران پند بگیرند از این جریان. این سوال اینه که چه حکمتی اقتضا می‌کرده که اون وقت فرعون اینجور مغلوب بشه و از بین بریم، و آیا چگونه شرایطی اگه فراهم بشه باز خدا هم کار خواهد کرد؟ سلفا و مثلا للآخرین، یعنی آخرینی خواهند اومد که خلف اینها باشن. اینا سلفا، دیگرانی خواهند اومد که اونا خلف باشن. و اینا مثل میشه برای اونا که از این مثل پند بگیرن. حقیقت این است که ما یکی از کوتاهی هایی که بنده حالا خودم را میدونم، دیگران را متهم نمی کنم، در پیشگاه قرآن داشتیم اینه که خیلی آیات و اینا را اینطور سطحی در کنارش گذاشتیم و دقت نکردیم که روح این آیات چیه، چه نکته هایی از این استفاده میشیم. و بالاخره در حد قرآن جور کردیم، بیمهری کردیم. شاید هم به همین مناسبت باشه که روز قیامت خواهد گفت یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جا داشتیم آتا از آیات قرآن، شاید حالا شده باشه بنده خبر ندارم، من خیلی مطالعه میکردم، یه چیزایی هم یادم بوده، حالا اخیراً حافظم خیلی ضعیف یادم میره، شاید کارا شده باشه من درست خبر ندارم یا یادم نیست. جا داشت که ما یه بحثی داشته باشیم از قرآن کریم سنت‌های الهی را در تدبیر عالم بررسی کنیم. خدا عالم را بر اساس چه سنت‌هایی که خودش بیان کرده، نه ما از جیبمون مایه بگذاریم. خود قرآن گفته که ما بر اساس چه ضوابطی، چه سنت‌هایی کارامون انجام. اینا را استخراج کنیم، تنظیم کنیم روابط این سنت ها را با هم دیگه. یه وقتی ما یه چیز بحثی کار کوچکی در این زمینه انجام داده بودیم، شاید 40 سال پیش، در بحث جامعه و تاریخ برنزم سنت های الهی در تدبیر عالم، اونجا این بحثی خیلی مختصر بحث کردیم. ولی جا داره که شما فضلای جوان و علاقمند یکی از بحث‌هایی رو که میتونید سوژه کارتون قرار بدید و تحقیق بکنید و نتایج جالبی هم خواهد داشت. هم نتایج فردی داره، هم اجتماعی داره، هم نسل تربیتی داره، هم توحیدی داره. اون چه خیال میکنم ما باید از این سنت هایی که بهش توجه کنیم تا جواب این سوال را نسبتاً کامل بتونیم بدیم، اینه که از اول راجب سنت آفرینش مثلا فکر کنیم. یا خدا اصلا چرا مخلوق خلق کرد؟ و در بین مخلوقات انسان را چرا خلق کرد؟ چه خصوصیتی داره؟ همه مثل فرشتگان بوده، لا یعصون الله ما امرهم، این حد فساد و ظلم و اینها تعقب پیدا چه میشد؟ اون وقت این انسانی که این همه فساد ازش برمیاد که تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدا این را خلیفه خودش قرار میده. اینی جائلن فلرده خلیم، این چه سری داری؟ البته این جوابش روشن همه شما برای بچه ها گفتید، اما یاداوریش ضرر نداری. خدا همه عالم رو که خلق کرد که هیچ کمبودی در عالم نبود، جای یه موجودی خالی بود که سرنوشتش به دست خودش تعیین میشه. همه دیگه اونجوری آفریده شده بودن که از اول تا آخر همین بودن. جبرئیل از روز اول جبرئیل بود تا آخر هم بود. سایر موجودات هم هر کدوم رو خدا آفریدن غیر از عالم ماده رو عرض میکنم. اصلا خود عالم ماده و ارتباطش با انسان یه بحث دیگریست، باز اشاره از بگذره. به هر حال یه همچه موجودی باید باشه که خودش بخواد راهی را انتخاب کنه. البته اونی که خدا میخواد اینجا یعنی دوست داره، این است که جوری بشه که بهترین رحمتهای خدا را دریافت. یه رحمت هایی که جز یه موجود مختاری نمیتونه اصلا درک کنه. این اراده اصلی خداست. اما چون باید مختار باشه، باید این موجود دو راه داشته باشه. هم بتونه پیشرفت کنه به اون هدف برسه، هم بتونه پسرفت کنه یا در جا بذاره. اختیار یعنی همین. پس یه عالمی باید باشی، یه شرایط متغیری باید باشی که هر روزی یه شرایط خاصی پیش بیاد، افراد دائما سر دو راهی و چند راهی قرار بگیره تا انتخاب کنه. هرچی انتخاب بیشتر به این هدف نزدیکتری، چون هدف این بود که موجود مختاری باشی، خودش تعیین. نفس کشیدن خودش هم باشی. میتونم من نفس بکشم، میتونم حبس کنم نفسم یه چند لحظه. نگاه بکنم یا نکنم، این طرف نگاه کنم، حرف بزنم. جایی همچون موجودی در مخلوقات خدا خالی بود. حالا که میگم خالی بود و اینا، تعبیرات عوامانه بنده است. بلا جا و خالی و این حرف ها نبود، نمیگم بود و نبود و اینا هم در سقع الهی اونجا زمان و گذشته و حال و آینده نیست. ما به زبان خودمون حرف میده. خب یه همچه موجودی اگه از اول یک روز باید تعیین بکنه مسیر خودش را، و بعد دیگه این دیگه آشکش که خاله هست تا آخر همین، پس فقط اختیارش در یک زمان محدودی امکان خواهد داشت، بعد دیگه اختیار نداره که تغییر بده. اما چون هدف الهی بود که در همه شؤونش اختیار داشته باشه، باید یه جوری باشه که هر روز بتونه مسیرش رو تغییر بده، به طرف کفر یا به طرف ایمان، اطاعت یا ازیاد. و حتی باهی در یک لحظه چند جور بتونه انتخاب کنی. و عجیبه، بعضی روانشناسا گفته آدم در یک حال 6 تا انتخاب به گردن، گفته 8 تا انتخاب داره در یک آن. خب یه همچه موجودی باید حالات مختلف داشته باشه، شرایط خارجی هم باید مختلف باشه، ولی خب تا کجا اختیار داشته باشه؟ حالا فرض کنید یک ملت مثلا 100 میلیونی، اگر همه بخوان حد اکثر اختیار رو داشته باشن و هیچ وقت اختیارش رو محدود نشه، فکر میکنید یه همچه جامعه چقدر دوام پیدا میکنید؟ کسانی پیدا میشن امثال صدام، امثال کسان دیگری که نظیرهاشون امروز هستن گوشه و کنار دنیا، یا بدتر از صدام ها هست. اینا مجال نمیدن که بنابراین هر کاری دلشون بخواد بتونن بکنن، چند روزی طول نمیکشه، همه رو میکشن، سر میبرن، باکی نداره. همون عاملی که برای کشتن یه نفر هست، برای کشتن همه هم هست. ولذا کتبنا علیهم، بر بنی اسرائیل میمیشکن که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. چون انگیزه ای که برای قتل این هست، برای انسان های دیگه هم همین انگیزه است. یه نفر رو بکشه مثل که همه رو کشت. پس این اختیاری که داده میشه به این انسان، مثل این که انسان همه چیزش محدوده، این عالم دایره اختیارم محدوده، نمیشه نامحدود باشه، از دوام پیدا نمیکنه. خودش نقض غرض خود، نقض غرض خودش در خودش. پس یه جایی باید خط قرمزه که دیگه از اینجا نمیشه عبور کرد. یکی اگه یک کسی پیدا بشه بخواد همه انسان رو بکشه، خدا خلق کرده، هدف داشته از خلق اینا، این بیاد همه رو بکشه مانع حیاتشون میشه، خب این خلاف هدف الهی است. پس اگه یک کسی بخواد یه ملتی رو نابود کنه، خدا اجازه نخواهد. این یک خط قرمزه. خب این انسان وقتی میخواد انتخاب بکنه، اگه هیچ آگاهی نداشته باشه، خوب و بدی براش مطرح نباشه، یه اراده گزافی پیدا کنه، یهو دلش بخواد یه کاری بکنه، لحظه و انجام میده، این خیلی نمیتونه مسئولیت برایش ایجاد کنه. وقتی واقعا این اختیاریست که مسئولیت آوره، که آگاهانه باشه، بفهمه داره چیکار میکنه. آدمی در حال خواب، در حال مستی، در حال غضب شدید یک کاری را بکنه، خیلی مسئولیتش ضعیفه. غیر از اینکه در حال آرامی فکر بکنه، بفهمه، تصمیم بگیره، حالا خوب یا بد انجام بده. پس یکی از سنت‌های الهی اینه که این انسانی رو که خلق کرده که با اختیار خودش مسیرش رو تعیین کنه، راه رو باید بهش نشون بده. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. این جزء سنت‌های اصلی الهی است. همینطور که اصل وجودش در این عالم مطلوبه، اینکه هدایت بشه مطلوبه. خب حالا هدایت چه اندازه بشه اینها، خب اون طبیعت این عالم یه لوازمی داره که اونها شد دست ما نیست تعیینش. گاهی تو روایات و آیات و اینای اشاراتی هست، ولی حالا لااقل بنده ازم نمیاد که کاملا اینا رو به صورت یه فرمول کاملی در بیاره. اجمالاً یکی از سنت‌های الهی هدایت انسان هاست. خب گفتیم اگه یک انسانی پیدا بشه بخواد انسان‌ها را نابود کنه، این اختیار رو بهش نمیده. اگه یک انسانی پیدا بشه که بخواد مانع هدایت انسان‌ها بشه، اینم نقض غرض. خدا انسانی رو که خواسته خلق کنه، انسانی است که هدایت داشته باشه، بدونه میخواد چیکار کنه. اگه یه موجودی فرضه، حالا همین چیزی نمیشه، اما حالا فرض بشه که یک کسی مانع بشه از هدایت انسان ها، چطور؟ مثلا حالا برنامه فرضی که خیلی دور از ذهن نباشه، هر پیغمبری اجازه بره پیغمبر رو بکشه. بلاخره تعداد پیغمبران محدودن، اون کسی که بتونه وحی رو دریافت کنه و به مردم برسونه، همه که لیاقت نداره. در هر زمانی یکی، دو تا، سه تا، پنج تا پیغمبر بوده. خب این میشه همین چند نفر رو میشه کشت، مثل فرعونی باشه، مثل صدامی باشه، مثل آمریکا باشه، میتونن این کار رو بکنن، توطئه کنن، ترور کنن دنیا رو. خدا اینم اجازه نمیده. اگه باعث میشه که به کلی دستگاه هدایت از عالم برچیده میشه، دیگه نتونه کسی حق و باطل رو بشناسه، این هم نقض غرضه، اون دیگه انسان نشد، انسانی بود که بدونه چی خوبه چی بده و تشویقش کنند که خوب رو انجام بده. اما اگه نتونه تشخیص بده، اون نقض غرضه اصلا. پس این دو خط قرمز، یکی اگه میخواد به حیات انسانها خاتمه بده جلوشو میگیره، یکی مگر بخواد همه انسان ها رو گمراه کنه، راه هدایت رو به مردم میرد. اینم خدا چیزی نمید. و چیزهای از این قبیل دیگه که فروع این قواعد هست، من دیگه وقت شما رو زیاد نگیرم، خستتون نکنم، انشاءالله چیزهایی که اینم اشاره کردم سرنخی برای اینکه بتونید اونایی که اهل تحقیق هستن دنبال بکنن و این مباحث ها پردازش کنن، کامل کنن، در دست آثار خیلی زیادی خواهند داشت. حالا شاید به همین چند روز هم اگه حیاتی بود و ما عرض کردیم، بعضی هاشو ملاحظه بفرمایید که توجهی به همین ها چقدر مشکل باشه، از خیلی سر رو ما رو خود ما حل می کنیم. خب سوالی مطرح کردیم که چطور شد خدا گذاشت فرعون این قدرت رو پیدا کنه و مردم را اینجور به بردگی بکشونه و با بنی اسرائیل بچه هاشون رو بکشه، چنین و چنان، و بالاخره سرانجام بعد از سالها، بعد از اینکه تازه حضرت موسی مبعوث شد و آمد و اجازه دادن که بیاد حرفش به فرعون بزنه و شنید و بحث کردن و چه سالها بلاها نازل شده اینا، که حالا شاید بتونیم بعد از خود قرآن عرض بکنیم، حالا تازه آخر کار بعد چندین سال اغرقناهم مجمعین، فلما آسفونا انتقمنا منهم و اغرقناهم مجمعین. چرا زودتر نکرد؟ چرا حضرت موسی که از اول اومد یک معجزه جوری نکرد که اینا از همون اول سرکوبش کنه؟ تو خود قرآن آیه‌ای داریم که اگر ما میخواستیم یه معجزاتی ظاهر میکردیم به دست انبیا که کسی نتونه مخالفت کنه. فظلت اعناقهم لها خاضعین، همه خضوع کنن. اگر میخواستیم این کار رو میکردیم، اما نمیخواییم. چرا؟ چون میخواد باب انتخاب باز بشه. وقتی همه مجبور شدن قبول کنن، خب دیگه معلوم نمیشه که خوب و بد شناخته نمیشه، و همه مجبورن قبول. باید جوری باشه که به حد جبر نرسه، این اختیار واقعی باشه. اینو میپرسیم چرا؟ برای اینکه بدونیم اگر یه جای دیگه چه شرایطی فراهم شد، این سنت الهی که پیروز کردن مستضعفین تحقق پیدا می‌کنه. خود قرآن بیان می‌کنه که اقوام گذشته را خدا خیلی هاشون بلا برشون نازل کرد و اینها را عذاب استیصال همه جور نابود شده، قوم عاد، فرعون، قوم نوح، ده قوم سمود نظرن، آد، سمود، قوم نوح، دیگران، اینا رو خیلی جالب میگم تو سوره شعرا ردیف ذکر میکنه، دارا فرستادیم و بعد عذاب نازل کردیم نابود شدن و ما کان اکثرهم مؤمنین. قوم نوح یه عده‌ای که تو کشتی سوار شدن زنده موندن، بقیه دیگه همه هلاک شد. با همین دو تا دلیل چیزی که عرض کردم یه مقداری روشن میشه که چرا خدا همه قوم فرعون رو خب 10 سال دیگه بهشون مهلت میداد. وقتی 1000 سال به نوح فرصت داد، حالا 10 سال دیگه هم میداد. این با استفاده از یه آیه که در خود قرآن هست میشه جوابشو داد، که حضرت نوح اواخر عمرش گفت خدایا اگه اینا رو مجال بدی عذاب نازل نکنی بر اینها، اینها بندگان تو را گمراه میکنن، از خودشون هم دیگه یک آدم حسابی به وجود نمیاد. ولا یلدو الا فاجرن کفارا انک انتظرهم یضلوا عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا. ما دو تا اصل داشتیم، یکی که موجب هلاک انسانانشن آدم های حسابی بمونن روی زمین، یکی هم اینکه مانع هدایت نشن. میگه اگر اینا رو بگذاری ادامه بدی ادران دیگه همه رو گمراه میکنن، یا ولو عباده، از خود اینا هم دیگه هیچ فایده وجود نمیاد، اینا هرچی هم ازشون متولد بشه همهشون فاجر کفار خواهند بود. خب این حکمتش روشن میکنه دیگه، اینا نگرداشتن اینا لغبه، نه تنها لغبه خلاف حکمته، چون بنا بود که زمینه هدایت برای مردم باز بشه. اگر اینا مانع هدایت بشن و باعث گمراهی خلق خدا بشن، خب جا داره خدا نابودش بکنه. سایر اقوام هم که عذاب استیصال برشون نازل شده یه همچه شرایطی پیش اومده که خلاف اون سنت های اصلی الهی در آفرینش و تدبیر عالم. اگه درست با اون سنت ها در بیاریم خیلی جاها میتونیم بفهمیم چرا خدا اینجور کرد و ما اگر چیکار بکنیم چجور با ما خواهد رفتار کرد. اینش مهم داره برای ما. اون نکته ای که ما باید اینجا امروز از این استفاده بکنیم، از این آیات و از این داستان علال اجمال تا بعد تفسیرش بیشترش اگر خدا توفیق داد از آیات استفاده کنیم، این است که بسیاری از مردم خودشون در یک تنگنای درک می کنن که راه خروج از بنبست ندارن. گاهی نامه هایی هم برای ما می نویسند، گاهی هم حضورن میان، گاهی گریه می کنند، گاهی درد دلهای می کنند. حالا ما تازه چیزی نیستیم، عددی نیستیم کسی به ما مرجعیتی داشته باشه مراجعه ای بکنه، در این حال خبرش می رسید که آقا دیگه چی منتظری چی هست، ما دیگه به چه امید زنده بمونیم، انقلاب کردیم و این همه کشته دادیم و چنین و چرا رو همه آثار انقلاب داره از بین میره. گاهی در بعضی از جاها چیزهایی، گاهی البته چیزهایی دیده میشه که قبل از انقلاب هم نبود. ناامید میشن از زندگی، یا کسانی که یه مقداری قدرت غربی ها را از نزدیک میبینند میفهمند اونها چه چیزهایی کشف کردن، چه ثروتی دارن، چه تکنولوژی هایی دارن، من یادم است که در یه سفری خسته شدید، یه قصه براتون میگم بعد نیست به صلوات بده اوائل انقلاب، مخصوصا بعد از اون که در همکاری حوزه و دانشگاه و اینا شکل گرفت و اینا، بعضی از اساتید متدین بودند از دانشگاه تهران که می اومدن قم، با فضلای قم همکاری ها داشتن، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تشکیل شد و اینا. یه آقایی بود استادی که الان هم مدیر گروه یکی از دانشگاه ها هستن، بسیار مرد شریف متدین. ایشون به مناسبت یه مدتی رفت انگلستان و لندن بود. اتفاق افتاد ما هم را یه باری دعوت کردن برای یه کاری، برای چند روز سخنرانی و این حرف ها. کسی گیرشون نیومد، گفتن شیخ تو بیا برو. رفتیم اونجا، اون چند روز که اونجا بودیم احوال اون آقا رو پرسیدم، چون خیلی دوست بودیم، اون مرد شایسته ایم. بالاخره آدرس منزلش رو پیدا کردیم، در آکسفورد بود، خارج از لندن هست، دانشگاه معروف آکسفورد. رفتیم منزلش رو با هم صحبت هایی کردیم. آخرین حرف هایی که با هم زدیم اون آقا میگفت آقا من یه معادله ریاضی برای شما میگه. این جایی که ما هستیم، در این نقطه ای که از علم و تمدن و اقتصاد قرار داریم، تا اون جایی که بعضی از کشورهایی که اسم می برد پیش رفتند، اونقدر فاصله داریم ما که اگه با هر سرعتی پیش بریم آخرش ساعت به ساعت از اونا دورتر میشیم. یعنی ما با هر سرعتی بریم اونا با سرعت بیشتری دارن میرن پیش. اون وقتی که من رفتم اونجا و اینا رفتم هنوز تلفن همراه در نیامده بود، سالهای اول انقلاب. بعد یه اون بعد شند تلفن در اومد و اول خیلی سایه ابزار ساده ای بود. حالا رسیده بیم در فاصله چند دهه به کجا رسیده؟ این هم سرعت پیشرفت تکنولوژیه. اون آقای این خودش هم تخصصش نکرد، تخصصش هم ریاضیات. اون یه فرمول ریاضیست. ما با این سرعت پیش میریم، اونا با این سرعت دارن میرن پیش. ما هرگز به اونها نخواهیم رسید، بلکه دائما از اونها دورتر خواهیم شد. هر چی با سرعت بریم، چون اونها سرعتشون میشد. از اون طرف هم میدونیم که اینا با ما هم نظر خوبی را دارن، دلشون نمیخواد با پیشرفتی بکنیم. مگر اینکه پیشرفت ما به یک معنا در جهت پیشرفت اونا قرار بگیره. حالا به عنوان مثال، اونا وقتی یک ابزارهای جدیدی میسازن، تولید میکنن، بالاخره میخوان بفروشن. ابزارهای جدید رو درست کنن که بذارن تو انبار، که فایده ای نداره، میخوان تجارت کنن، چند برابر سودشو ببرن. پس مشتری باید داشته باشه که بیان. اون مشتری اگه بلد نباشه ازش استفاده کنه، خب نمیخره. پس برای اینکه اینا بتونن کالای خودشون رو به ما بفروشن، مجبورن بعضی از چیزها رو به ما یاد بدن تا بتونن کالای اونا رو بخریم، تا سودش بره تو جیب اونا. اگر حس کردن که پیشرفت ما در جهت پیشرفت خودشون است، حاضر میشن ما رو شریک کنن، بعضی از خواست چیزایی که بهش رسیدن در اختیار ما میگذارن و الا نمیگذارن. بنابراین ما چاره ای نداریم، آخر نتیجه شیم چاره ای نداریم جز اینکه با آمریکا بسازیم. روی محاسبات و معادلات ریاضی هم عرصهی ما هم دیگه خسته شده بودیم. آخرش اینا گفتم من فقط یه سوال از شما میکنم و اینه که ما نتایجی که شما میگید ما از این سازش به دست میاریم به چه قیمتی؟ یعنی باید دست از انقلابمون و اهداف انقلابمون و دینمون و معنویتمون و اسلاممون برداریم تا به اونا برسیم؟ اگه اینجور باشه میارزه؟ دیگه ایشون جوابی نداد، جوابی هم نداشت بده. ولی محاسبات این بود که نتیجهش این میشد اگر پیشرفت میخواد همینه، یا اینه یا از دنیا و آخرت و ضرورتان دو تا حبو هستن، یا اینه یا. البته خود ایشون بعد تغییر نظر داد و برگشت ایران و الانم مسئولیت خوبی داره، حتما هیچ کدوم شما نمیشناسید، ولی این به واقعیتی است که ما یه وقت اینجور حساب میکنیم. ما دنبال چی میگردیم و این بهره‌مندی های دنیا را با چه قیمتی حاضریم؟ البته معتقدیم در دراز مدت حتی پیشرفت مادی ما از اونها جلوتر خواهد بود و اونها تابع ما خواهند شد و جعلناهم الوارثین. اما این خود صبر میخواد که ما کم داریم. مکان الانسانو عجول. اگه این داستان را درست تحلیل کنیم و باور کنیم، این درکمون، این درک جاهلانمون یک قدری اصلاح میشه. درسته که ما خیلی فاصله داریم، با هر سرعتی هم با همین اسباب ظاهری بریم به اونا نخواهیم رسید، اما خدا به ما نشون داده یک دانشجوی جوانی یه جرقه میزنه تو مغز شیک تئوری، میره آزمایشگاه دنبال میکنه با دوستش، به نتیجه میرسه. اون چیزی را که سالها از ما دریغ میکردن به ما راهشان نشون نمیدادن، حتی جنسی که به ما میفروختن باید ببریم خودشون تعمیر کنن، اجازه تعمیرش هم به ما نمیدادن. توی مغز یک جوانی یک راهی پیدا میشه که اون کار را انجام میده بهتر از خودشون، و اگر روزی بیاد که اونها محتاج ما بشن تعجب نکنید. نتیجه ای که ما از این داستان میخوام بگیم برای زندگی امروزمون این نتیجه است که فکر میکنم نتیجه کمی نباشه. بسیاری از مردم هستن در اصل کمی اطلاعات. خب جوان‌ها کم 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 تجربه هم هستن، خیلی توقع ازشون نیست، تجربه شون کنید. ولی اونایی هم که تجربه دارن سیاست مداران هم گاهی خودشون میبازن. پیشرفت هایی اونها در بعضی قسمت ها کردن ما ببینیم خودمون رو میبازیم. بنده تو یک سفر در خود آمریکا توی برای تماشای یکی از اساتید ایرانی که در اونجا تدریس میکرد ما رو بود، یه هواپیماهایی که اونجا نمونهش ساخته بودن توی یه فضای نشون میدادن، میکنم نزدیکش رفتیم دیدیم ما واقعا بهت‌آور بود. خب اینا رو میبینن، سودهایی که اینا میبرن، گاهی معالجه بعضی بیماری ها، بعضی جراحی های عجیب و غریبی که پادشاه هم تعجب میکنه. حالا الحمدلله دکترهای خودمون هم انجام میدن، خود باخته میشن. من تو همین اوائل انقلاب بسیاری از کسانی را دیدم که یکی دو سفر رفتن چند کشور خارجی، برگشتن عوض شد، روحیه انقلابش رو از دست دادن، تسلیم نمیتونیم، ما مورا نمیشیم. اما اگه اینا باور کنیم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض نه نجعلهم مثل المستکبرین نجعلهم ائمتن، اینا رو پیشوا کنیم، اونا تابع بشن، و نجعلهم الوارثین. خدا یه همچه سنتی داره. اگه بگردیم شرایطشو پیدا کنیم دیگه، حالا وقت گذشته و منم بلد نیستم، اگر من بلد بودم دیگه بیشتر خستتون نمی کنم. حالا خودتون پیگیری کنید از آیات قرآن اینا به دست بیارید که کی خدا یه همچه کمک هایی رو به انسانهایی می کنه فراتر از اسباب عادی که در اختیارشون هست. و صلی الله علی محمد.